تا متولد نمی شوی شعر تو روی دفتر من درد می کند. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
دلی دیرم خریدار محبت کزو
فرهنگ مردم
خداوند به فرلاد دلم رغم کس بی کس توی مومانده بی کس همه گویم تاهر کس نداره خدا یار من که حاجت کس
به نام خدا. سلام.
سلامی پر از مهر بر شما دوستان علاقمند به دنیای ارزشمند و زیبای فرهنگ مردم.
این بار هم با افتخار همراه شما عزیزان به گوش و کنار ایران پهناورمون سفر میکنیم و از آیین‌های زیبا و ماندگار مردم این بزر و بوم براتون میگیم.
دوستان، غذاها و خوردنی‌ها یکی از شناسه‌های مهم فرهنگی و هویتی است که جلوه‌های متفاوتی از تاریخ یک ملت رو در دوره‌های مختلف نشان می‌ده.
در بین غذاها و خوراکی‌های متنوع مردم نواحی مختلف ایران، آش‌ها اهمیت و جایگاه ویژه‌ای دارند.
در سراسر ایران عزیز ما انواع آش‌های خوشمزه با طعم‌های به یاد ماند دنی وجود داره که گاهی پختنش بهانه‌ای است برای دورهمی‌های فامیلی و جلوه‌ای زیبا از همکاری و مشارکت.
سراغ هر آشی که بریم حکایتی داره. مثلا
در بین مردم گرگان پخت نوعی آش به نام آش ساک رایجه که معمولاً به عنوان نذری در ماهای محرم و صفر پخته میشه.
آش ساک در گویش محلی گرگانی به معنی اسفناجه و این سبزی ماده اصلی در تهیه این آش.
در تهیه آش ساک علاوه بر اسفناج از تخم مرغ، لپه، برنج، آبقوره و پیاز هم استفاده میشه. افراد کهنسال این دیار میگن که اصالت آش ساک به منطقه کردکوی گلستان برمیگرده.
در منطقه بیجاره گهروس کردستان هم پخت انواع آش رایجه که یکی از معروف ترین این آش ها آش هوره و شیره است. بانوان بیجاری برای تهیه این آش محلی خوشتم در فصل بهار مقداری بلغور رو داخل یک دیگ می‌ریزند و به اون آب و شیر تازه اضافه می‌کنند.
آش قاشقی، آش دوغینه و آش دانه کولانه یا همون آش دندونکی و آش ترش که بیشتر در فصل پاییز و زمستان استفاده میشه از آشهای دیگه مردم بیجار گرروس کردستان.
در منطقه بوجنورد خراسان شمالی هم نوعی آش به نام آش ماستا یا به قول کرمانجای شمال خراسان مستوه یا آش بوجنوردی رایجه که معمولا با ماست و دو نوع سبزی محلی به نامهای پنجار و شورک تهیه میشه.
در گذشته آش ماستا پای ثابت مراسم مذهبی و سفره‌های ماه مبارک رمضان بود.
در آش ماستای خراسانی از نخود، برنج نیم دانه و سیر خام هم استفاده میشه. آش ماستا در استان مرکزی و شهر عراق با روشی تقریبا مشابه و مواد اولیه کمی متفاوت پخته میشه.
در یزد هم پخت نوعی آش ساده و معروف به نام آش شودی با قدمت 500 ساله رایجه که اسمش در فهرست آثار ناملموس کشور هم به ثبت رسیده. این آش معمولا با شلغم یا چغندر، عدس، آرد، سرکه، سبزی و پیاز تهیه میشه.
در فرهنگ غذایی مردم شهمیرزاد در شمال استان سمنان هم آش گزنه جایگاه خاصی داره که در آخرین چهارشنبه سال با برنج، حبوبات و آلوی ترش و خوشمزه شهمیرزادی پخته میشه.
پخت آش گزنه در مازندران، گلستان و کردستان هم رایجه که کرتا به این آش، آش دوخین میگن و در اون از هیر ایران کمون گندم و جوی پخته شده در دوغه و گیاهانی مثل پونه، برگ شلغم و کاکوتی استفاده میشه. اهالی مازندران در آش گزنه از رب انار، از گیل، گوجه سبز و یا کشک استفاده میکنن.
آش ترش یا آش سیاه هم از آش‌های معروف شهرهای شمالی کشوره که در بین مازنی‌ها به ترش آش معروفه. این آش خوشمزه محلی معمولاً در فصل‌های پاییز و زمستان در دور همی‌های شب چله یا آخرین چهارشنبه سال پخته میشه.
و اما آش میوه بدون سبزی یا به قول اردبیلی‌ها ارشته آشی هم یکی از آش‌های معروف و خاص در همدان و مناطق آذرینشین از جمله تبریز، زنجان و اردبیل که معمولاً در آخرین چهارشنبه سال و یا به عنوان نذر و افطار پخته میشه. اصلی‌ترین مواد اولیه این آش خوشمزه و مقوی انواع میوه‌های خشک یا تازه است.
در بین مردم مشکین شهر استان اردبیل هم پخت نوعی آش بدون سبزی رایجه که به اون شوربا میگن و به شوربایی که با آب و پیاز تهیه میشه سوغانسو میگن. البته مردم مشکین شهر شوربای دیگه هم دارن که در اون از نخود و عدس و لوبیا و گوشت استفاده میکنن.
İranın şehirlerinin gözelidir Erdebil, Azerbaycan toprağının bezelidir Erdebil. Savalan dağı çok görüp şahları düşkülü yaz, Müşkin demin geçtim olanı güzeldir Erdebil. Bağmış edil bir çiçeğdir an elmandır Erdebil, Efendim hava diyormuş İncandır Erdebil. Fındıklı var, gerdene heyran, beni heyran edir kahramanlar, pehlevanlar besleyirdir Erdebil. Dere payı taht olur bu şehriran mülküne, Sefeviye dıranınla terif edir Erdebil. Cemaati mehabbetle birbiriyle yaşayıp, çünkü Aliye Nurteza'ya bağlıdır Erdebil. Tereyinde gayrar sular,
Erdebil Gül çiçeğidir Alman dur Erdebil Erdebil ama yurdu Şincan Erdebil Almış Erdebil Gül çiçeğidir Alman dur Erdebil Erdebil ama yurdu Şincan Erdebil.
عزیزم، به سراغ دنیای دامداری و دامپروری میریم و با استفاده از مطلب آقای سید حسین طباطبایی، پژوهشگر فرهنگ و ادبیات عامه، از جایگاه حیوانات اهلی در ضرب المثل‌های منطقه سرکویر سمنان براتون صحبت میکنیم.
این یار منی که از بلند میایه با اسب سفید ستومن میایه.
من اسب سفید ستومن رو چه کنم؟ یاغی شده و به جنگ من میایه.
اسب به عنوان حیوانی پاک و نجیب و اصیل در فرهنگ مردم نواحی مختلف ایران جایگاه ویژه‌ای داره.
اهالی سرکویر سمنان بر این باورند که اگر کسی اسب رو در خواب ببینه مرادش برآورده میشه.
در ضرب المثل‌های مردم این منطقه هم اسب نقش مهمی داره.
لقد میخوری؟ لقد اسب بخور، نه خر مرده.
اگه لگدم میخوری، لگد اسب رو بخور، نه لگد اولاغ مرده رو.
منظور از این ضرب المثل اینه که انسان نباید خودش رو هم تراز و هم شأن افراد کوچیک و حقیر قرار بده. به خاطر گفتنش پیرت کیه؟ گفت خال و مادیان.
به قاطر گفتم پدرت کیه؟ گفت خالم اسبه. این ضرب المثل در مورد افرادی به کار میره که علم و تخصص کافی ندارن و برای جبران ضعف‌ها و کمبودهاشون خودشون رو به انسان‌های صاحب علم نیک و خوشنام نسبت میدن.
گاویست در آسمان و نامش پروین، یک گاو دیگر نهفته در زیر زمین.
گاو یکی دیگه از حیوانات اهلیه که در ایران باستان نماد زایش و باروریه و در فرهنگ مردم منطقه سرکویر سمنان هم جایگاه خاصی داره.
کودکان این منطقه در سرمای زمستان که هوا سرد و نور آفتاب لذت بخش و دلچسبه، با بیرون آمدن آفتاب از پس ابرها با شادی این شعر رو میخونن.
افتو شد سلطان سواری گو شد، آفتاب شد سلطان سوار گاو شد.
دوستان، اهالی منطقه سرکویر در بیان بی‌اعتباری و ناپایداری دنیا هم این ضرب المثل رو به کار میبرند و میگن
دنیا سری شاخی گوه، یعنی دنیا روی شاخ گاوه.
گوه وربام بردن، یعنی گاو رو بالای بام بردن.
این مثل به ایجاد مشکل و بلوا به پا کردن اشاره میکنه.
مردم منطقه سرکویر استان سمنان میگن وقتی تعداد مهمانان زیاد باشه با شوخی این ضرب المثل رو به کار میبرن. مهمان اگه یکی باشه گوگوسفندش میکشی.
مهمان اگه یه نفر باشه برای اون میشه گاو و گوسفند کش.
دوستان، داریم از نقش حیوانات اهلی در باورها و ضرب المثل‌های مردم منطقه سرکویر استان سمنان براتون صحبت میکنم.
یکی از حیواناتی که در فرهنگ، ادبیات و باورهای مردم مناطق کبیرنشین جایگاهی خاص داره شتره.
شتر بار بنداز سر کوچه یک نار بنداز.
سر هر کوچه یک نار شیرین برای شربت بیمار بنداز.
اشتر اگر کلانه زخمشم کلانه، یعنی شتر اگر بزرگه زخمشم بزرگه.
نظیر مسئله هر که بامش بیش برفش بیشتر.
لوک باید از خودش بقره.
لوک که همون شتر نره باید خودش توان قرش داشته باشه.
به هاشی خمیر دادن، یعنی به بچه شتر خمیر دادن.
این مثل کنایه از انجام کار بیهوده و بیسمره.
ور اشتر نشاندن، کسی رو سوار شتر کردن.
مفهوم این مثل متقاعد کردن فرد لجوج و قانع کردن کسیه که بحث و جدل میکنه.
اشتری دم زمین میرسه، یعنی دم شتر به زمین میرسه.
این ضرب المثل در اعتراض به کسی به کار میره که وقت و زمان ادای وعده طرف مقابل به نظرش طولانیه.
خب عزیزان، حالا که صحبت از جایگاه شتر در فرهنگ شفاهی مردم سرکویر استان سمنان شد، خالی از لطف نیست که افسانه تمثیلی روباه و شتر رو که در بین مردم سنگسر در استان سمنان رایجه براتون نقل کنیم.
میگن روباهی داشت از صحرای عبور میکرد، دید شتری خوابیده. روباه دوربر شتر گشتی زد و با خودش گفت بهتره دومم رو به دوم این شتر گره بزنم ببینم چه اتفاقی میفته.
روباه دومش رو محکم به دوم شتر گره زد. شتر از خواب بیدار شد و احساس کرد پشت سر چیزی تکون میخوره. شتر خیلی ترسید و بلند شد و رم کرد و پا به فرار گذاشت.
روباه هم که به دوم شتر آویزان شده بود روی زمین کشیده میشد. چند روباه که داشتن از اونجا میگذشتن با دیدن روباه اونو صدا زدن و با تعجب پرسیدن رفیق کجا داری میری؟
روباه در حالی که به دوم شتر آویزون بود گفت هیچ حرفی نزنین، چون من با بزرگان پیوند خوردم.
این افسانه با نگاهی طنزگونه به افرادی راحت طلب اشاره میکنه که بدون اینکه شناخت درستی از توانایی و جایگاه خودشون داشته باشند به دنبال ارزش گذاری خودشون از راه وصلت با افراد صاحب منزلت هم. وقت اون رسیده که همراه بشین با محققان عزیز فرهنگ مردم.
در خدمت مادر بزرگوار هستین، از ایل اریکایی شهرستان آرادان. اسم شریفت با میگی؟
گوهر ابولی.
بله مادر جان، قدیما شما شتورداری میکردید؟
ما زندگیمون اشوری بودیم، شتر داشتیم که به همه گرم سار به دردمون بخوره هم یلا.
چند تا شتر داشتیم؟
تا 10 تام داشتیم، 15 تام داشتیم، دیگه بیشتر نداشتیم.
شتر اسم خاصی دارن؟
بچه شتر میگیم دیلاق، مادر چی میگیم؟ اروانه. سال دیگه شد میگیم بلبون، سال سوم میگیم مجی.
بله، حالا اگر این دیلاق نر بود چی بهش میگفتی؟
نر دیلاق.
اون سال دوم
که آره میگفتون نر مادر دیلاق. از اونو ناناش میگفتیم اروانه، باباشم که میگفتیم لوک دیگه.
لوکچه کدوم بودن؟
لوکچه دو ساله رو میگفتیم لوکچه، دو ساله رو میگفتیم مجی مادره، اون نر رو میگفتیم لوکچه.
پس میشه گفت که شتر در هر سن و سالی یه اسم خاص خودشو داره.
آره دیگه، تا همین 4-5 سال همین سن و سالش اسمش بوده، بیشتر ندیم، نمیکنیم که بگیم پیرشتر یا پیر لوکچه و فلون، نه. بعد از اون ما میخواستیم بار کنیم جلو، براش جل درست میکردیم. بعد از جل جهاز داشت، بعد از جهاز اوسال داشت، بعد از جهاز تنگ داشت، بعد از جهاز سینه‌بند داشت. بعد از اون این 4-5 تا هم نمیشد، بارشش وای نمیشد. بعد از اون میخواستیم بار کنیم حتما باید خورجین بزرگ درست میکردیم. هر چی وسیله داشتیم، برنج داشتیم، قند داشتیم، چایی داشتیم، لباس داشتیم، خورجین این لینگرم پر میکردیم، اون طرفم پر میکردیم، این طرف اون طرفش پر بود، سرش خالی بود، سرش هم یه دونه لحاف میذاشتیم دولا، دو تا بچه رو میخوندیم سر این چالا، بعد از اون بالش هم میذاشتیم سیرونش، یه گلیم هم سرش میداختیم اگه بین رو بارف و بارون اومد این لحاف تر نشه، این سر اون سرش از این رسمون زیاد زیادتر میبسیم و محکم میکردیم. این بچه تا اونجا هیچ تکم نمیخورد.
به چند تا شطور میگید یک قطار؟
7 تا 8 تا به اندازه کوچه بنم.
شطورها زنگوله هم دارن؟
زنگوله دارن. تا حتی که 8 تا داره اون دنبالم یه دونه میگفتیم هیدری، 3 تا زنگوله دی تو اونه بود. اونه رو بغل اون لسش آبزو میکردیم اگه پاره شد دنبالمون. یکیم که سینه زنگ داشتن، یکی گورگه داشتن، بعضی گوشواره داشتن.
از پشم شطوره چه صنایع دستی تولید میکردیم؟
همه جور روزوال هم میبافتیم، سفره شطوری هم میبافتیم، همه جور کار میزدیم، رسمان هم میبافتیم، سجاده درست میکردیم، جانماز درست میکردیم، گلا درست میکردیم، شال درست میکردیم، دستکش درست میکردیم.
شطور دیدم ته روز بارو میرفت، جوازش رنگ با افسارو میرفت. شطور دیدم ته روز بارو میرفت، آی جوازش رنگ با افسارو میرفت. جواز شنگ با افسار شاهی، آخ شکر ده بار بول سر بارو میره.
عزیزم، گندم یکی از قدیمی ترین و با ارزش ترین گیاهان و در بسیاری از روستاهای ایران گندم یکی از مهمترین محصولات کشاورزیه و روستاییان بیش از هر محصول دیگری به اون وابستن و به همین علت هم بخشی از باورهای مردم هر منطقه به این محصول اختصاص داره.
در گذشته رسم بود بعد از مراحل کاشت و داشت با توجه به موقعیت جغرافیایی زمین‌های زیر کشت کار درو آغاز می‌شد. دروگران به لطف پروردگار صبح زود قبل از طلوع آفتاب به گندمزار می رفتن و با گفتن بسم الله و ذکر صلوات و مناجات شروع به درو می کردن.
در کرمانشاه رسم بعد از گردآوری گندم، دروگران داس‌هاشون رو بر زمین می گذارند و بر روی زمین درو شده 3 بار سبحان الله می گن و با صدای بلند این دعا رو میخونن: خدایا تا عمر داریم ریشه زراعت ما رو از زمین قطع مفرما.
بعد همه آمین گویان سر از سجده بر می دارند و دروگران کرمانشاهی معمولا آخرین دسته جمع‌آوری شده گندم در زمین رو به عنوان صلواتانه به یکی از افراد بی بضاعت روستا می دن.
دروی محصول گندم در مناطق مختلف ایران در روستا و ساعات خاصی و طبق باورهای متفاوتی آغاز میشه. مثلا در منطقه ریجابه کرمانشاه اول صبح که هوا تازه روشن شده و اصطلاحاً به اون شوکی گفته میشه درو آغاز میشه و تا وقت نهار ادامه داره.
در روستاهای ملایر دروگرها معمولاً ساعت 4 صبح برای درو و برداشت گندم از منزل خارج میشن و قبل از دروی گندم 3 بار یا علی میگن و بعد کار درو رو آغاز میکنن.
در روستای ضیاآباد همدان موقع شروع درو کشاورزان ابتدا مقدار کمی آب روی سنبله‌های گندم میپاشن و بعد شروع به چیدن اونها میکنن و بر این باورن که گندم به عنوان موجودی زنده نباید لب‌تشنه درو بشه.
در مسخ آباد تاکستان هم روز آخر درو دروگرها این اشعار رو میخونن و میگن:
زمین را کردیم کلا به حق شاه شهید کربلا، این دسته هم مال فقرا.
و بعد با گفتن یا حسین آخرین دسته گندم درو شده رو روی زمین میگذاشتن تا بعد از ترک کردن زمین نیازمندان محل خوشه های مونده روی زمین رو برای خودشون جمع کنن. به این خوشه ها در اصطلاح صلوات ها نمی گفتن.
در مناطق مختلف ایران درباره زمان برداشت گندم هم باورهای خاصی وجود داره که ریشه در فرهنگ و اعتقادات مردم هر منطقه داره. مثلا کشاورزان لرستانی عقیده دارن زمان مناسب برداشت گندم موقعی است که دانه گندم زیر انگشت له نشه و شیره اون بیرون نیاد.
در روستاهای بخش چغلوندی لرستان هم با توجه به آب و هوای سرد محصول در اواخر تابستان و اوایل پاییز برداشت میشه.
طبق باور اهالی منطقه کنگاور و روستای یوسف آباد هرسین در استان کرمانشاه هم موقع مناسب برای چیدن گندم اول یا نیمه مرداد ماه.
یکی از نشانه های شروع زمان درو بیرون آمدن گندم از غلافه. در گذشته کشاورز کرمانشاهی موقع شروع درو ابتدا چند خوشه گندم رو می برید و دانه هاش رو روی آتش کاملا برشته می کرد که به این کار در اصطلاح محلی گلوری می گفتن.
در روستای گرجی علی گودرز لرستان هم رسم بود قبل از شروع درو جار می زدن و می گفتن گندم های مزرعی فلان شخص فردا درو می هر کس میخواد کمک کنه صبح اول وقت با داس اونجا حاضر باشه.
دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور
همراهان عزیز، به پایان برنامه این هفته فرهنگ مردم رسیدیم.
ساده سلام گفتیم
و صمیمی میگیم خدا حافظ.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران را بشنوید. ایران